بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت، لطف الله این لحظه شامل حالمونه. نشست 34 از سفر پرمعنا پربرکت سیمرغ رو با هم همراهیم. یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نور خاری کن. دو نشست تو وادی طلب بودیم. طالب شدی، درد رو در خودت پیدا کردی، مشتاق شدی که بریم سمت وادی بعد. طلب و اشتیاق حقیقی وقتی درون من بیدار میشه، جوشش پیدا میکنه که طلب دنیا، تجلیات، ماده برای من خونسا شده باشه. بی ارزش و بی بها نه، چون هر وجود و تجلی و قالبی تو این هستی داره هست خودش رو از روح الهی میگیره. پس معجزه است، پس با بهاست. اما پایین ترین مرتبه از بهره‌مندیه. جنس من فراتره و من امکان بهره از عالم‌های بالا رو دارم. خیلی اینجا گیر میکنن، اومدیم این جهان رو تجربه کنیم، بالاخره بخوایم یا نخوایم. خیلی از این پیجای انگیزشی یاد میدن که تو باید ثروتمند اینجا زندگی کنی تا بتونی عوالم بالاتر رو بهتر تجربه کنی. مشکل اینجاست که لذت، خوشبختی، آبرومندی، ارزشمندی رو جامعه برای ما تعریف کرده. خوب که تعریفش رو نگاه کنی، یعنی تو هرچی بیشتر بخری آبرومندتری، خوشبختتری، ارزشمندتری. اگر آن به آن بر نفست حس حضور هوشیار باشی، تو با نوترین، بروزترین، کاملترین انرژی جاری همراهی، یکی هستی. ولی جامعه نو بودن، بروز بودن رو برای تو چی تعریف کرده؟ این که من بالاخره بخوام یا نخوام، طلب کنم یا نکنم، آرزو داشته باشم یا نه، تو اول باید طرح الهیت رو پیدا کنی و به خواسته ها و آرزوهای خودت نگاه کنی. تقلید نیست، القا شده نیست، نیاز کاذب نیست. و یه توقف، همه اینایی که میخوای، حتی رابطه با فرزند، پدر، مادر، همسر، جفتت، رابطه با قالبه. داشتن و تصاحب قالب هاست، یعنی همون ماده، یعنی همون اسفل و سافلین. گفتیم اونی که طلب رو درک میکنه طالب میشه، سر نهفته عالم غیب رو طالب میشه، همون سری که شیطان به خاطرش لعنتی شدن رو به جان خرید. وادی طلب رو وقتی به سر سلامتی ازش عبور میکنی که دغدغت، رنجت، بیماری جسمیت، ضررهای مالیت، گرفتاریهای دنیاییت نباشه، تو فراق مرگ فلان عزیز نمونده باشی. نه که تو زندگی عرفا اینا نیست، ولی میدونن این جسم و تمام تجربیاتش شبیه پوشیدن یه لباس کاره و مشغول شدن نیمه روزه به یه کار. مثل کسی که شهرش رو یا کشورش رو دوست نداره و تمام دغدغش، تلاشش کنار زندگی روزمرهش این شده که مهاجرت کنه. یه احساس غریبی، ناهماهنگی و رنج میکنه از موقعیت فعلیش و معتقده که این جنسی نیست، از این مردم نیست. به درست و غلطش کار نداریم. یک تشبیه برای کسی که متوجه شده این جنسی و این جهانی نیست و دغدغش میشه اون جنسی که هست، اون جهانی که اهلش هست. بعضیا تو مراتب مختلف کل عمرشون اصلا این قضیه به توجهشون نمیاد، چه برسه بشه دغدغشون. بعضیا جهان دیگه فقط براشون بهشت و جهنم تعریف میشه، چیزی از معبود و روح الهی و یکی شدن با اون تو مخیلشون هم نمی گنجه. به لطف الهی تو سفر سیمرغ ما داریم همنشینه جانهایی میشیم که بالاتر از این قضایا پریدن. انشالله که فقط شنیدن نباشه، بهره این معانی رو هم بتونیم ببریم. بسم الله بگو که بریم وادی عشق. بعد از این وادی عشق آید پدید، غرق آتش شد کسی کانجا رسید. کس در این وادی به جز آتش مباد، وان که آتش نیست عیشش خوش مباد. عاشقان باشد که چون آتش بود، گرم رو سوزنده و سرکش بود. آتش رو ما برای جهنم نمیشناسیم، چرا تو وادی عشق اینقدر حرف از آتشه؟ آتش جهنم هم جزی از وادی عشقه. ما از جنس نور هستیم، چیزی مثل جریان آب. از تجربه میوه ممنوعه و همینطور این بستری که اومدیم تا این جهان، ما دچار ظلمت شدیم، سنگین شدیم. این آب دچار انسداد شد، متراکم شد، شبیه شیشه شد. من متراکم شدم و اتفاقات مثل سنگ قدرت این رو پیدا کردن که من رو بشکنند. این شکستن همون آتشه که من رو از اون حالت سفت، دوگم، در ظلمت و متراکم به حالت سیال در میاره. هر اتفاق مثل آتش من رو در احاطه خودش قرار میده تا ناخالصی های من بسوزه و عصاره من خارج بشه. عصاره من نوره که هر چقدر به سمت این نور سنگ پرتاب بشه، هیچ مشکلی براش پیش نمیاد. خشم، کینه، قضاوت، حسادت، غیبت، دروغ، شهوت تو زمینه‌های مختلف، از شهوت جنسی بگیر تا خوراکی، تا خرید، تا شهوت جمع‌آوری پول، همه اینها داره تو اتفاقات زمین رو میشه. هر اتفاق مثل یک میوه من رو فشار میده و عصاره من از اون اتفاق در میاد. چرا؟ برای اینکه من پاک بشم. بستر ارحم و راحمینی خداوند تو این جهان چیده شده، یعنی همون بستر بخشش و پاک شدن. رحمانیتش یعنی برخورداری از نعمتهاش. رحیمیتش یعنی تو دل این نعمتها جهنم ما رو هم چیده. ناخالصی ها رو میشه، اتفاقات میان برای پاک کردن این ناخالصی ها و رسوندن ما به اسماء الحسنا. مثلا کسی که توی شغلش ورشکستگی پیش میاد، شریکش بهش خیانت میکنه، مالش رو میدزده، اولا که داره تسویه حساب میشه باهاش، اون بدهکاری هایی که به جهان هستی داره. ما قانون جبران رو بدهکاریم، حق یتیم رو بدهکاریم، عشریه بدهکاریم، هر خدمتی که از اعضای خانواده گرفته تا تو جامعه دریافت میکنیم، حقی نسبت بهشون بگردنمونه و بدهکاریم. یه لقمه غذایی که به دهان میگذاری، یه صابونی که دستتو باهاش میشوری، تمام کسانی که مسیر رسوندن این خدمت رو به تو توش دخالت داشتن، سعی داشتن، تو بهشون بدهکاری. کوچکترین کار، کوچکترین جزء قانون جبران اینه که این خدمه رو یک یک به ذهن بیاری و براشون طلب خیر و دعا داشته باشی. هوشیار بر این عالم که زندگی کنیم، ببینیم خیلی بدهکاری. قسمت دوم این اتفاق اینه که من در شریکم به این اتفاق نگاه کنم و ببینم چه ظلمت‌هایی، چه اخلاق‌های بدی رو می‌بینم. اونا درونم هست. شروع کنم به پاکسازی و شکرگزاری بابت اینکه متوجه شدم چه ظلمت‌هایی درون منه. سوم، بخشش یکی از اسماء الحسنا است. اون رو تمرین کنم، درجه بالاتر از قبل رو در خودم بیدار کنم. از نو شروع کنم، برکت به طلبم، ایمانم رو به فراوانی و اینکه از دست دادنی تو این جهان نیست و آنچه که متعلق به منه با دیگر دستهای خداوند به سمت من برمیگرده رو در خودم بیدار کنم. نورش رو به خودم و جهانم بتابونم. یه قسمت دیگه این که نگاه کنم این اتفاق چیا رو در من رو کرده، چه حسهایی، چه دردهایی، اونها رو دونه دونه با پاکسازی اجازه بدم که رها بشن. چون اینا به واسطه این اتفاق نه، تو طول عمر من در من انباشته شدن و این اتفاق اونا رو کرده فقط برای رهاسازی. میبینی چقدر زیباست یه جهنم، یه رستاخیز کوچولو چقدر زیبایی، نعمت، برکت در خودش داره؟ اینه که عشق از جنس آتشه، سوزانه. این مرتبه پایینه آتش عشق. مرتبه بالای حرارت عشق حرارت اشتیاقه، حرارت جذبه و شوق. عشق جذبه که از طرف وجود کامل به وجود ناقص وارد میشه اگر ظرفش، وجودش آماده باشه، بر این عشق گشوده باشه و همینطور از جنس منبع شده باشه. عشق مثل یک میدان مغناطیسیه که همانند خودش رو جذب میکنه. حالا به من بگو یه آهن رو با غیر از آهن مثلا میتونه کاغذ یا چوب رو جذب کنه؟ روح الهی از جنس نوره و وجودهایی که به نور تبدیل شدن رو جذب میکنه، این جذبه رو درونشون میریزه. ما هر چقدر دلبستگی به تجلیاتش داشته باشیم، قالب‌های مختلف از جنس زمین و خونه و ماشین و طلا و لباست بگیر تا آدم‌ها، و هر چقدر مشغولیات ذهنی داشته باشیم، در ظلمت ذهن خودمون رفته باشیم، با قضاوت‌ها، تقلیدها، کنجکاوی تو زندگی دیگران، تماشای زندگی دیگران. قدیما همسایه ها میمدن تو کوچه درباره اتفاقات روزشون با هم دیگه صحبت میکردن یا غیبت دیگران رو میکردن. الان اون جمع ها تغییر شکل داده، به روز شده و شده اینستا، یوتیوب، تلگرام، رسانه های مختلف، شبکه های مختلف. داریم زندگی دیگران رو تماشا میکنیم، همون لا تجسس که خداوند ازش نهی کرد. اینا امواجه که با نور وجود ما در هم آمیخته میشه، ظلمت ما بیشتر میشه، حجاب های ما بیشتر میشه، ما عایق بندی میشیم نسبت به اون جاذبه ای که قراره دریافت کنیم و دریافت نمی کنیم. به همین راحتی اونی که از جنس ماده و این جهانه هنوز به مرحله طلب هم حتی نرسیده، صبح تا شب سرش تو زندگی دیگرانه، دغدغش به دست آوردن همین سطح متراکم ماده است. با هر چیزی که هم نشین باشیم از جنس اون میشیم. اونی که متوجه درد شده، طلب درونش بیدار شده و داره میاد که از وادی عشق بهره بگیره، دیگه شب و روزش میشه خدا. شبش هم روزه، سحرخیزه. نه اینکه ساعت کوک کنه و به خودش زور بگه و خوابالو و سنگین پاشه چهار تا ذکری که اصلا معناش رو نمیدونه، ازش لذتی نمیبره، به زور تکرار کنه، بعد بشینه ببینه خب حالا که چی دریافت کردم، آگاهی توپه کو، شعفه کو. نه، اینو بازیه. شب و روز برای ما تعریف شده. وقتی نور خورشید نیست بخواب، وقتی هست پاشو. عارف به وحدت میرسه با جهان و این جهان با نور خورشید روشن نمیشه، با نور دل عارف روشن میشه، با اشتیاقش سحرخیزه، نه با زنگ ساعتش. وقتی به مرحله عشق رسیده، ذکر اسما صدا زدن لیلای جانشه، صدا زدن معشوقه. ما حالمون موقع ذکر گفتن چیه؟ آیا تو ذهنمون حتی یکی دو تا از اون ذکرها رو به عنوان صدا زدن معشوق با اون حرمت، با اون اشتیاق تکرار میکنی؟ ما تماییم، عاقبت اندیشیم، اومدیم که کاسبی کنیم و کاسب کاسش اینجا خالی میمونه. عاشق آن باشد که چون آتش بود، گرم رو سوزنده و سرکش بود. عاقبت اندیش نبد یک زمان، در کشد خوش خوش بر آتش صد جهان. لحظه ای نه کافری داند نه دین، ذره ای نه شک شناسد نه یقین. نیک و بد در راه او یکسان بود، خود چو عاشق آمد نه این نه آن بود. برای ما آداب تعریف شده، کفر و دین تعریف شده، خوب و بد تعریف شده. بعد ذهن محاسبگر و طماع بر اساس سطح آگاهیش یه چیزی رو خوب یه چیزی رو بد تشخیص میده، یه چیزی رو دین یه چیزی رو کفر تشخیص میده. عاشق هر چیزی رو تو این جهان نور خدا، روح خدا میدونه که تو این قالب بر اساس ظرفش و سطحش تجلی پیدا کرده. به هیچ وجودی خوب یا بد نمیگه، همه رو خدا میدونه. ما عاقبت اندیشیم، بیشتر کارهامون معیارش اینه که مردم چی میگن، آخرش چی میشه، چی به دست میارم، سودش چقدره. هی مواظبیم که ضرر نکنیم، آسیب نبینیم. یه صحنه‌ای تو داستان یوسف تو قرآن توصیف شده، صحنه‌ای که زلیخا دیگر زنهای قبیله رو که مؤاخذش میکردن دعوت کرد تا اون وجود و تجلی که بر اون عاشق شده رو بهشون معرفی کنه. یوسف وقتی از این جمع عبور کرد، تمام زنها از شدت حیران دست خودشون رو بریدن و اصلا متوجه این آسیب، دردش، زخم و رنج نشدن. به اصطلاح چون معشوقه زلیخا رو دیدن. یوسف تجلی معشوق ما بود و اینطور زنها با دیدنش دچار حیرت شدن، از خود بی خود شدن. دیگه درگیر خوب و بد و ضرر نبودن. تمام این هستی مثل یوسف تجلیات خداونده. همه به قلم خداوند کشیده شده و شاه عالم، خوش سلیقه عالم وقتی این صحنه رو کشیده به خودش فتبارک الله گفته. عاشق اون وجودی که به مرتبه وادی عشق رسیده، ظلمت‌هاش، پرده ها و حجاب هاش تو چرخه ارحم و راحمینی خداوند کنار میره و به درک این حیرت میرسه. پس دیگه کفر و دین براش بیمعنیه، تضاد این جهان براش بیمعنیه، زخم شدم، آسیب دیدم، رنج بردم براش بیمعنیه، اصلا حس نمی کنه. همون حسی که حضرت علی تو نماز داشت. اینا شعار نیست، افسانه نیست، اسطوره نیست. اینا حقیقت‌هایی که تجربه شده و اشاره‌هایی از اون برای ما ثبت شده، بلکه به واسطه اون ما بیدار بشیم. ما اهلش هستیم، درکش می‌کنیم. هدهد که ما رو اینطوری خطاب کرده: ای مباهی، این سخن آن تو نیست، مرتدی تو، این به دندان تو نیست. مباهی یه فرق است. پیروان مزدک رو مباهی معرفی کردن. یعنی چی؟ این فرقه اون کارایی رو هم که حرام اعلام شده، نهی شده ازش، مباه، قابل تجربه معرفی کردن. چرا به من و تو میگه مباهی؟ چون با این که به من و تو بارها گوش زد کرده که تو از جنس این زمین و ماده نیستی، ماده تمام تجلیات برای تو ناجنس هستند، حتی فرزندت و اموالت وسیله ابتلای تو هستند، نه وسیله عشق ورزی و وابستگی و لذت بردن ازشون. داره به زبان بی زبانی، به زبان اشاره میگه اینا برای تو حرام هستن، وسیله و ابزار هستن، ولی ما اون رو مباه کردیم، ابزار لذتمون شده، حتی از اونا داریم رزق و جان میگیریم، محورمون به جای روح الهی شده آرزو و امیالمون، وابستگی هامون. پس ما هم مباهی هستیم، در حالی که عاشق هر چه دارد پاک در بازد به نقد، و از وصال دوست می نازد به نقد. دیگران را وعده فردا بود، لیک او را نقد هم اینجا بود. تا نسوزد خیش را یک بارگی، کی تواند رست از غم خارگی. آنچه که ما مشغولش هستیم، مباهش کردیم، ازش جان میگیریم، لذت میبریم، باهاش احساس ارزشمندی، آبرو و اعتبار و قدرت میکنیم، هرچه دارد پاک دربازد به نقد. از همش میگذره، همش براش بی اعتباره، ازشون جان نمیگیره، حالش با اونا خوب نمیشه، یادش اومده که از جنس اونا نیست و هر چی به اونا وابسته تر بشه تاریک تر میشه، سنگین تر میشه، عایق محکم تری پیدا میکنه و جذبه الهی رو دریافت نمیکنه. تا بریشم در وجود خود نسوخت، در مفرح کی تواند دل فروخت. میتپد پیوسته در سوز و گداز، تا به جای خود رسد ناگاه باز. یکی از سخت‌ترین مراحل مرحله عشقه، برعکس اون چیزی که تو این جهان ما تعریف کردیم. ما فکر میکنیم عشق یعنی اینکه کسی ما رو دوست داشته باشه، طبق میل ما رفتار کنه، مدام ما رو ستایش کنه و احساس ارزشمندی و دوست داشته شدنی که خودمون نتونستیم به دست بیاریم دیگری بهمون بده. و یه ظلمت بیشتر این که دیگری که بساط آسایش من رو، خونه و ماشین و طلا و خواسته های من رو فراهم کنه، یعنی بیشتر عاشق منه. خوب دقت کن، از جان گوش کن، معشوقی که عارفان، سالکان، واصلان تعریف میکنن، معشوقیه که هر چیز غیر از نور وجودت رو میسوزونه. عشق از عشقه گرفته شده. عشقه گیاهی شبیه پیچک، دور هر درخت و گل و گیاهی که به پیچه هویت اون رو ازش میگیره. یه نیمه جانی در اون گل و گیاه و درخت میمونه، ولی هرچه نم و شادمانی و زندگانی درونش هست عشقه از اون میگیره. انقدر این کار ادامه داره تا اون گل و گیاه و درخت خشک میشه و این عشقه زنده و سرسبز دور اون گل خشک شده میمونه. چیزی از درخت و گل نمونده، عشقه مونده. عشق هم یه همچین حالتی داره. عشق قرار نیست برای تو کادوی تولد و هدیه روز زن و مرد بیاره. عشق قرار نیست وقتی تو با خودت قهری، اصلا خودت رو نمیشناسی، احساس تنهایی میکنی، بیاد تو رو از تنهایی در بیاره. و عشق قرار نیست به سکس و رفع نیاز جنسی تو مندعی بشه. ز شهوت نیست خلوت هیچ مطلوب، کسی که این سر ندارد هست معیوب. یه شبیه سازی ما داریم تو عشقهای زمینی و مجازی. این که تمام عادات و خواسته های معشوق میشه عادات و خواسته های ما. عطرش، آهنگش، غذایی که میخوره، رنگی که دوست داره، همه میشه مورد علاقه ما. این یه شکل خیلی سطح پایین از عشق واقعیه. عشق واقعی که کل هویت تو رو میسوزونه و نور وجودت رو فقط باقی میذاره. فقط صفات الهیت باقی میمونه. وادی عشق، آتش و سختیش به خاطر اینه که آنچه که برای تو قدرت، لذت، آبرو، ارزش، اعتبار معرفی شده باید بندازیش. چرا تو قرآن مثال فرعون رو آورده؟ فرعون پادشاه زمانه که ادعای خدایی میکنه. خیلی از مکتشفا، دانشمندا، سیاستمداران، سرمایه گذاران ما، خیلی از کسایی که تو تکنولوژی الان پیشرفت عظیمی ایجاد کردن، فرعون زمانشون شدن. شاید باور این برای تو سخت باشه، ولی فقط صرفاً دستاورد ذهنی یعنی فرعون زمین و زمان شدن. نیاز به حضور موسای جان که اساس رو بندازه و این تکنولوژی و فناوری و بروز بودن و مدی که سحر ساحرهای فرعون ذهنه بخوره. اون نهایت خونه ویلایی که داره به تو معرفی میشه اسفل و سافلینه، پایین ترین سطحه. بچه های مسیر آرامش که سوره مؤمنون رو با ما همراه بودن، تو آیه 29 خداوند به ما امر کرد که و قل رب انزلنی منزلن مبارکن و انت خیر المنزلین. خیر المنزلین خداوند دیوار و فونداسیون و نمیدونم فلان تزئیناتی که ما تو تصورمون میگنجه نداره. خیر المنزلین خداوند یعنی تمام دستان الهی که من رو تو بدترین موقعیت تو احاطه خودش میگیره و به سلامت از آتش و اتفاق و تضاد لحظه عبور میده. پر برکت، پر خیر. این معانی رو کسی میتونه متوجه بشه، درک کنه، باور کنه که از عذاب قبر بلند شده باشه. عذاب قبر به جسمی که ما تو خاک میذاریم تعلق نمیگیره. اون جسم بقیه سفرش رو، مراحل تکامل و تبدیل شدنش رو پشت سر میگذاره. عذاب قبر زمانیه که تو این بدن، تو این جسم متراکم گیر افتاده باشی، خودت رو باهاش هم هویت کرده باشی و فقط لذت‌های جسمی بشه لذت تو و دیدی که برای هر لذتی تو چقدر باید رنج ببری و هر چقدر که با اون لذت و ماده هم هویت شده باشی، یا آتش سنگین تر برای خودت داری میسازی. وادی عشق یعنی مرحله درک این مفاهیم. بارها و بارها شنیدی اتفاقات صرفاً درون خودشون رنج ندارن. اگر طلب تو زمینی شده باشه، تجلی شده باشه، غالب شده باشه، داری به خودت ظلم میکنی. همون ظلم تو نفسی، چون نفس من، وجود من، ذات من از نوره، ولی من دارم خوراک از تجلیات، از ماده متراکم بهش میدم. این خوراک اشتباه بیماری و رنج میاره. تعارف نداریم بچه ها با هم. اکثریت ما عشق و شوق الهی رو نداریم. از اتصال هامون لذت نمیبریم. از نیایشمون لذت نمیبریم. به خاطر اینکه ما اون عایق رو دور خودمون پیچیدیم. ماهی دریا چو بر صحرا فتد میتپد، تابو که در دریا فتد. اونی که این عایق‌هایی رو که ما داریم نداشته باشه شبیه ماهیه. آتشش، نیازش به روح الهی تو 24 ساعت روز شبیه ماهیه که از آب جدا افتاده باشه. هر لحظه رو غنیمت میشموره برای نفس، برای حس حضور، برای ذکر، برای نیایش. عشق اینجا آتش است و عقل دود. عشق کامد در گریزد عقل زود. عقل در سودای عشق استاد نیست، عشق کار عقل مادرزاد نیست. گرز غیبت دیدی بخشند راست، اصل عشق اینجا بینی کس کجاست. عقلی که تو داری زندگیت رو باهاش تفسیر میکنی، خوب و بد میکنی و رو دانستگیش، باورهاش، اعتقاداتش تعصب داری، از کجا شکل گرفته؟ از آموخته‌هات از زندگی که کاملاً بی‌اعتباره. آموخته‌های ما بر حواس پنجگانمون، اعتقادات پدر مادرمون و آنچه که به نفع سیاست و جامعه است استواره. پس 100% با حقیقت میونه ای نداره. مثلا همین مذهبی که خیلی یا بهش تعصب دارن، مذهبی که ازش کمک گرفته بشه برای نگه داشتن پایه های قدرت، حتما امیال شخصی درونش وارد شده و بهش جهت داده شده. تو کشور خودمون داریم میبینیم به جای امر به معروف داره نهی از معروف میشه به خاطر یه سری سیاست ها. ولی ما نه بد میگیم نه خوب میگیم. این میشه همون تجسسی که خدا من کرده، همون سنجشی که من کرده، همون قضاوتی که من کرده. چون داره بهمون میگه جهان بیرون آینه درونته. اگر خطایی بیرون میبینی درون تو هست و خطاهای بزرگی که رهبران جامعه ها دارن مرتکب میشن داره از انرژی خطاهای ذهن کل تغذیه میشه. عاشق به درک این قضیه رسیده، پس لحظه‌ای نه کافری داند نه دین، ذره‌ای نه شک شناسد نه یقین، نیک و بد در راه او یکسان بود، خود چو عشق آمد نه این و نه آن بود. این یادمون باشه، این ملکه ذهنمون باشه که دچار تعصب و قضاوت نشیم، دچار من خوبم دیگری اشتباهه نشیم. این در تضاد با مرام عشق. وقتی داره میگه عقل در توصیف عشق ناتوانه، وقتی به عشق برسه دود ازش بلند میشه و فرار میکنه، پس توصیفات ذهنی دیگران از اتصالهاشون، از آگاهیشون نشه سرمشق تو، نشه باعث حسرت تو، نشه الگو و عامل سنجش تو. خداوند بی نهایته، بی نهایت سرمایه گذاری کرده، هزینه کرده. تک تک ماها یک جهانی. اینو خیلی شنیدی که تو یک جهانی. تجربه توی یک جهان باید منحصر به فرد باشه، شبیه تجربه دیگری نباشه، و الا چه نیازی بود به خلق تو و دیگری که یک تجربه یکسان داشته باشن. هر توصیفی رو بچه ها تو هر زمینه، چه کتاب بود، چه فیلم بود، چه جلسات اون بالاترین مقام واصلی که میشناسی، نظرشه، دریافتشه. حقیقتی نیست که تو اون رو تجربه کنی، چون تو بر اساس سطح آگاهی تجربه میکنی و طرحی که خداوند برای تو نوشته. پس ذهن و عقل کاملا اینجا بی‌اعتباره. اگر در اتصال دمادم باشی طبق طرح الهی و آدابی که خالق تو این سرزمین برات مقدر کرده، امر و نهی کرده رفتار کنی، دست پیدا میکنی به عالم غیبش و با خبر میشه از حقیقت. یه مشکلی که پیش اومده، ما به روح الهی، به خدایی که سازنده ماست و این اقلیم رو که از چه جهات آسمانی داره انرژی دریافت میکنه و هفت کالبد ما رو میشناسه، نیازش رو تشخیص داده، آداب رو متناسب با این مکان و زمان برامون توصیه کرده، بهش اعتماد نداریم و میریم پیرو فلان مکتب، فلان عرفان نوظهور، فلان علم بشری میشیم که اون بشه راه سعادتمون. بیخبر از این که داریم یه پرده به پرده ها اضافه میکنیم، عایقمون رو محکم تر میکنیم. هست یک یک برگ از هستی عشق، سر به سر افکنده از مستی عشق. گر تو را آن چشم غیبی باز شد، بر تو ذرات جهان همراز شد. تمام هستی جان از عشق میگیرن. عشق درونشون جاریه، بیانشون، نواشون، کلامشون، ظاهرشون، همه عشقه. همون واژه هو، هو قبل از اللهه. الله جمیع صفات خداونده که داره متجلی میشه در قالب‌های مختلف. هو همون غیبه، همون وجودی که تبدیل نشده، حضور محض. داره میگه تمام هستی، تمام آنچه که الان نگاه کنی به چشم تو میاد، نگاهشون سمت هوس. من اشرف مخلوقات نگاهم سمت کجاست؟ تمام هستی، تمام این تجلیات که داره به من گفته میشه از تو سطحشون پایین تره، آگاهیشون همین لحظه اکنون بالاتره، چون ذهن ندارن و دارن طبق طرح الهیشون پیش میرن. نظرشون سمت هوست، سمت غیبی که من دارم تلاش میکنم بهش برسم. اگر ذره عشق درون تو بجوشه، چشمت به غیب باز بشه، پرده ها کنار بره، میبینی سلول به سلول تو هم همون هو رو دارن تکرار میکنن. ما رسولی داریم که به معراج رفته، خدا رو در هیبت نور دیده. ابزار بالا رفتن این رسول براقش بوده. براق اعمال و عبادت های ماست که سطح به سطح ما رو بالا میبره. براقی که سوارش میشی تا بتونی به عالم غیب راه پیدا کنی، باید دقیقاً جز به جز اطاعت از اوامر همون کسی باشه که تو میخوای به دیدارش بری. آداب خانه میزبان رو کسی غیر از میزبان میتونه تعیین کنه؟ چرا باور داره که بقیه مکتب ها و علم بشری میتونه تو رو به خانه میزبان ببره و آداب تشرف رو به تو یاد بده؟ تمام مکتب ها و علوم چشمشون چشم عقله که اینجا بی اعتباره. ور به چشم عقل بکشایی نظر، عشق را هرگز نبینی پا و سر. مرد کار افتاده باید عشق را، مردم آزاده باید عشق را. تو نه کار افتاده ای نه عاشقی، مرده ای تو عشق را کی لایقی. زنده دل باید در این ره صد هزار، تا کند در هر نفس صد جان نثار. واصلان معرفت و روح الهی یه چیزی رو زیاد تکرار میکنن: مرده دل، زنده دل. من تو سه تا زندان اسیریم: زندان بدن، زندان ذهن و زندان طبیعت. کل این کهکشان با این وسعتش چون از جنس ماده است، برای روح الهی زندانه. وجود اصلی و نوری ما، کالبدهای پنج به بالای ما که کالبدهای روحانی ما هستند، تو کل این کهکشان گسترده هستند و فراتر از اون کل عوالم. اونایی که طی طریق میکنن فکر میکنین با این بدن جایی میرن؟ خیر، اونا آنی چشمشون در کالبدهای فراترشون باز میشه. همین لحظه تو کالبدی داری که سراسر این کره زمین، بلکه هم سراسر کهکشان گسترده است، ولی ازش بیخبری، نمیتونی ازش استفاده کنی، چون زیادی تو کالبد اول وابسته و متراکم شدی. تمام عرفای واصل معتقدن اونی که نمیتونه به فراتر از جسمش و ماده فکر کنه، همین لحظه مرده است و دچار فشار قبره، قبر بدن. اکثریت با قسمت نوریشون کاری ندارن، تلاشی برای خوراک دادن بهش ندارن و اصلا خیلی ها سفر معنوی رو تمسخر میکنن. حالا بیخبر از این که اون که رفته و چشیده معتقده تو نه کار افتاده ای نه عاشقی، مرده ای تو عشق را کی لایقی. مصریان قدیم رسمشون بوده که به نسبت داراییشون اشیاء با قیمت و خوراکی با جسد عزیزانشون همراه میکردن که اینا بتونن برای جهان بعدیشون سفرشون استفاده کنن. شبیه همین الان ماست که ما هی داریم قبرمون رو مجلل تر میکنیم. این جهان برای روح الهی یه زندانه، یه قبره، و ما داریم مثل همون مصری ها اندوخته این قبر رو هی بیشتر میکنیم. این باعث مردن دل، مردن موسای جان میشه. ما جانهای زیادی درون خودمون داریم، از خونه و ثروت و داراییمون جان گرفتیم، از روابطمون جان گرفتیم، از قدرت و جایگاهی که داریم جان گرفتیم. واقعاً به جای اینکه نفخه الهی به ما جان بده، ما داریم از اشیا جان میگیریم. نشونش هم این که هر کدوم بالا و پایین بشه حال من بد میشه، تا مرز سکته بعضیا میرن. اونی که نفخه ای از عشق رو دریافت کنه، تمام این جانها رو رها میکنه، لذت بخشه. توصیف عشق، توصیف وادی ها تا عنقا تا سیمرغ لذت بخشه برای کسی که ظرفش آمادگیش رو داشته باشه. مسیر آرامشی باشی میدونی که آگاهی چهار مرحله داره: مرحله اولش ناآگاهی و ناشایستگیه، یعنی نه بیخبرم نه ظرفم آماده اینه که دریافتش کنم، کاملا بیبهره. تمام کسانی که دغدغه روزمرهشون فقط تجلیاته، قالب‌ها، روابط، شغلشون، خانوادهشون، داشته‌هاشونه و فرصت برای آداب الهی و اتصالشون نمیذارن، تو مرحله ناآگاهی و ناشایستگی هر کرسی از این جهان رو که به دست آورده باشن، تو هر سمتی که باشن، اون بالا بالاییش اگه با جانش، موسای جانش همراه نباشه، فرعون زمان خودشه. مرحله دوم مرحله آگاهی و باز ناشایستگیه، چون فقط به گوشم خورده، امتحانش نکردم، سرمشق و الگوم نشده، فقط ازش دم زدم، میدونم. که بدترین مرحله همینجاست، قله حماقت همینجاست، که چون من خبری ازش گرفتم، فقط به گوشم خورده، فکر میکنم که میدونم و دارم ازش بهره میگیرم. مرحله سوم همونیه که ما بین نشست هامون براش وقت میذاریم، آگاهی و شایستگی. هی شروع میکنیم به یاد بیاریم، تو تجربه های زندگیمون ازش استفاده کنیم، مرورش کنیم، حواسمون بهش باشه. ولی مثل راننده مبتدی، چون کامل بهش مهارت پیدا نکردیم، هی فراموشش میکنیم. پس نیازه که چندین باره هی بشنویم، به یاد بیاریم و تفسیرش رو بیاریم تو زندگیمون و اتفاقات و روابط. مرحله چهارم که ناخودآگاهی و شایستگیه، وقتیه که ناخودآگاه آگاهیت رو اجرا میکنی. ناخودآگاه در وحدتی، در صلحی، در آرامشی، در پذیرشی. من، ذهن رفته کنار و ما مجرایی شدیم که خداوند طرح الهی رو در ما به جریان بندازه. الان من و تو کجاییم؟ مرحله خطرناکه، قله حماقت، به گوشمون خورده. باید چندین و چند مرتبه دوباره بشنویم و تمرین کنیم که این آگاهی رو زندگی کنیم. باید که از جمع‌های فعلی جدا بشی و جای آگاهیت رو با دغدغه‌هایی که سر تا سر روزت رو گرفته عوض کنی. هدهد با حکایت‌هاش معنی رو که وصف کرده روشن و روشن‌تر می‌کنه. یکی از حکایت‌ها رو بشنویم. خواجه‌ای از خانومان آواره شد، و از فقایی کودکی بیچاره شد. شد ز فرط عشق سودایی از او، گشت سر قوقای رسوایی از او. هرچه او را بود اسباب و ضیاع، می فروخت و می خرید از وی فقا. چون نماندش هیچ بس درویش شد، عشق آن بیدل یکی صد بیش شد. گرچه می دادند نان او را تمام، گرسنه بودی و سیر از جان مدام. زان که چندانی که نانش می رسید، جمله می برد و فقایی می خرید. دایمن بنشسته بودی گرسنه، تا خرد یک دم فقایی صد تنه. خواجه‌ای معتاد طعم فقا شده بود. فقا شراب جوه. این اعتیاد باعث شده بود که هر چیزی که داره بفروشه برای این که بتونه فقا بخوره. همین باعث فقیر شدنش شد و دیگران بودن که بر اینکه از گرسنگی نمیره، گاهن غذایی بهش بخشش میکردن یا تکنانی. ولی اون خواجه انقدر به این فقا وابسته شده بود که گرسنگی براش بیمعنی بود. ترجیح میداد به جای غذا فقا بخوره. برای همین همون بخششی هم که مردم براش داشتن میفروخت و به جاش فقا میخرید. خب مرتبا گرسنه بود، چون حتی غذاش رو هم برای شرابش میفروخت و مرتب هم میل به همون شراب داشت، چون پولی نداشت که اون قدری که آتش رو میل داره بتونه از اون شراب بخره. سایلی گفتش که ای آشفته کار، عشق چه بود؟ سر این کن آشکار. گفت آن باشد که صد عالم متاع، جمله بفروشی برای یک فقا، تا چنین کاری نیفتد مرد را، او چه داند عشق را و درد را. یه نفر از این خواجه ما میپرسه که عشق رو میتونی تعریف کنی؟ میگه عشق بهره‌ایه که تو به خاطر اون، به خاطر یه قطرش، یه جرعش، یه لحظه، یه آن، هر چیزی که داری رو ازش بگذری و فداش کنی. هر چیزی رو که به دست آوردی برات ارزشمنده، جز ثروت و داراییت حساب میشه، اون رو بدی برای اینکه یه لحظهش رو داشته باشی. قابل توجه ماهایی که دم از عشق ورزی با خدا میزنیم، تا کار روزمرمون، مهمونی هامون، همنشینی هامون، بازارمون، مسافرتمون، آداب فلان روز و جشنمون تموم نشه، وقت نمی کنیم بیایم سراغ آداب الهیمون. در ما برعکسه، ما از عشق و اتصالمون میزنیم تا به روزمرمون برسیم، به داشته هامون برسیم. بعد این وسط چقدر زورمون برسه به سکوت، به نیایش، به ذکر، به اتصال، که مشغله های ذهنیمون رو هم تو این اتصال نیاریم، یه وقت کوچیکی میذاریم برای اتصال، برای دریافت عشق، برای به اصطلاح عشق بازی. غافل از این که گفت آن باشد که صد عالم متاع، جمله بفروشی برای یک فقاع، تا چنین کاری نیفتد مرد را، او چه داند عشق را و درد را. اگر شب و روزت آن به آنت، مشغول هر کار و شخصی هستی، یاد معشوق نباشی، عاشق بودنت ادعاست. گوهر گرانبهای با خودمون داریم، سر رو خداوند درون ما قرار داده که شیطان بهاش رو لعنتی شدنش داده. این رو هی تکرار میکنم، بلکم بیدار بشیم. میارزه اگر وقت بذاریم، ما از ارزشش بیخبریم. غیر ممکنه از ارزش چیزی باخبر باشیم و به اندازه ارزشش براش وقت نذاریم. ما این که داره این سفر به گوشمون میرسه، تو مرحله خطرناکی هستیم. مرحله آگاهی و ناشایستگی. خطر قله حماقت رو داره که فکر کنیم چیزی میدونیم بدون اینکه زندگیش کنیم، تجربهش کنیم، آن به آن به یادش بیاریم. امیدوارم که از این خطر به سلامت عبور کنیم. سلامتی تو این خطر چطور به دست میاد؟ که چند باره این وادی ها رو مرور کنی، بشنوی و به توجهت بیاری که چطور میتونی تو زندگی ازش استفاده کنی. شروع کنی زمان خاص عاشقانه برای خودت بسازی و براش بها بدی، گذشتن از تمام چیزهایی که تا دیروز ازش لذت میبردی، جان میگرفتی. میتونه همسر و فرزندت باشه، شغلت باشه، جایگاه اجتماعیت باشه. وقت خاص، بهای خاص. قانون جبران یادت نره. این آگاهی رو به توجه مرغ‌های جان دیگه هم بیار و میدونی دیگه، عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. سهم اکنون تو بیش باد، نور باشی.